شيء من ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالله الله سميع عليم الله ولي الذين يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب خالدون. بازم بسم الله الرحمن الرحیم. در عین 42 بودیم، در متن بودیم که جلسه قبل در وسط کلاس درست در لحظه ای که حضرت آقا صاحب کتاب قطع تعلق کردن از بدن، همون لحظه بود که برق رفت و وسط کلاس جلسه متوقف شد. خب اما اولیاء خدا فرموده امیر مؤمنان ان میتنا اذا مات لم یموت و مقتولنا لم یقتل و غایبنا اذا غاب لم یغب، از ما کسی بمیره مرده نیست و کشته شده ما کشته شده نیست و غایب ما غایب نیست. اولیای خدا حی و میت ندارن، زنده و مرده به این معنا که برای دیگرانه ندارن، نو حیاتشون هست. مخصوصا حضرت آقا صاحب کتاب که عارف کامل مکمل بودن و هستن، تکمیل کننده نفوس، خودش کامل و بتونه نفوس دیگر رو به کمال برسونه. خب بحث در مورد سعه وجود حق تعالی بود. فرمودن که وقتی وجودی سعه پیدا میکنه متصف به صفات متقابله میشه، یعنی اصلا اتصاف به صفات متقابله و متضاده دلیل بر اون سعه وجود اون حقیقته. چون اگر هر کدام از صفات رو، صفات وجودی رو ذات نداشته باشه ناقص و محدود میشه، حد میخوره، یعنی تا یه جایی میاد میمونه، میگه از اینجا به بعد رو نداره. حد به این معناست دیگه که تا یه جایی باشه، تا یه جایی داشته باشه. اگه هر چیزی رو از ذات نفی کنیم امور وجودی رو، یعنی خدا مهربانه، بله ارحم الراحمینه، خب قهار نیست، اگه قهار نباشه محدود میشه، این دارا نیست یه حقیقتی رو، حد میخوره. خب لذا در خود قرآن میبینیم به صفات متضاده هو الاول والآخر و ظاهر والباطن، اول آخر ظاهر باطن، که اصلا از بعضی از عرفا نقل شده که خداوند شناخته نشود جز به جمعش به این ازداد. یعنی کسی خدا رو میشناسه که او رو جامع ازداد بدونه، اونقدر بلند است که کسی به او نمیرسد و اونقدر نزدیک است که کسی به نزدیکی او نیست، اونقدر دوره که دسترس نیست و آنقدر نزدیک است که دیده نمی شود. صفات متضاده رو داراست. و این خیلی نکته مهمی عزیزان در بحث توحید، اون توحید حقیقی، توحید عارفان، توحید ائمه، توحید قرآن. اگر خدا رو این گونه انسان بشناسه خداشناسه، و الا یه توهمات یه چیزایی برای خودش درست کرده در مورد خدا، اونا رو پرستش میکنه. خداوند شناخته نشود جز به جمعش بین ازداد. فقط این گونهش میشه خدا رو شناخت، یعنی این گونه بشناسی خدا رو شناخته ای. خب حالا اینو برای چی آوردن؟ میخواد بفرماد که صحبت نفس انسان بود. میفرماد این ذات، حالا نفس انسان چیه؟ نفس انسانی مظهر اتم اوست. حالا ذاتی که این حقیقت رو داره، این سعه رو داره، مظهر اتمش میشه چی؟ نفس انسان. از کجا میگیم اینو که نفس مظهر اتم خداست؟ میگه برای اینکه من عرف نفسه فقط عرف ربه. کسی خود نفسش رو بشناسه خدا رو شناخته. پس باید یک مناسبتی بین نفس و خدا باشه. چرا نگفت کسی مثلا آسمان رو بشناسه خدا رو شناخته، زمین رو بشناسه خدا رو شناخته؟ این همه موجود هست. میگه نفس خودت رو بشناسی خدا رو شناختی. این پس این نفس چیه؟ نفس ما از سنخ ملکوته و مناسبت داره با ذات، مناسبت داره با ذات. و اگر با خدای تعالی مناسبت و مزاحاتی نداشت، معرفت نفس برای نیل به معرفت خداوند شرط نبود. شرط نمیشد که من عرف نفسه فقط عرف ربه. پس یک مناسبت و مزاحات تام می هست، تام و تمام، بلکه میانشان تمام مناسبت است. تمام مناسبت برقراره، نه مناسبت ناقص، تمام المناسب است. و معنای تمام که آقا این تمام مناسبت چیه بین نفس و خداوند، بفرماد همان مفهومی است که فوق تنزیه و تشبیه می باشد. این نکترم عزیزان باز در توحید ما توضیح دادیم، ولی این نکترم دقت کنید باز عرض می کنیم، چون یه سری دقایقی هست که در معرفت توحید خیلی دانستنش ضروریه، با جا بیفته برای انسان. اینکه خداوند فوق تشبیه و تنزیهه. تشبیه یعنی اینکه انسان بیاد خدا رو تشبیه کنه به مخلوقات، به مخلوقاتش، شبیه به انسان بدونه، مثلا شبیه به جسم بدونه، حتی شبیه به نور بدونه. خداوند رو شبیه به نور بدونه. خب اصلا بت پرستی چیه؟ بت پرستی اون تماثیلی که میکشیدند، نقاشی هایی که میکشیدند، مجسمه هایی که درست میکردند، می آمدن تجسد می دادن، می گفتن یه حقیقتیه مثلا به این شکله. و همین رو هم ما در عالم اسلام بین متکلمین عامه داریم. حالا اونا مجسمه درست نمی کنن ازش، ولی خدا رو تشبیه می کنن به صفات خلق. خداوند رو بعدم دلیل میارن، میگن بابا خدا دست داره. مگه خدا نمیفهمد ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالای دست هاست؟ پس خدا دست داره. مگر خداوند نمیگه عرش مثلا عرش و کرسی مگه نمیگه؟ پس یه جایی از روش میشینه. حالا اینها اون قسمت متشابهات قرآن که یه بحثی داره حالا در خود آیه قرآن که علم متشابه، هر کسی علم به متشابه نداره، هر کسی علم به متشابهات نداره. ببینید ما وقتی نگاه میکنیم بحث هایی که در مورد ید الله، عین الله اینا مطرح میشه، چی میگن متکلمین اونایی که درست میفهمن، نه متکلمین عامه، نه حکما، چی میگن؟ میگن ید الله کل ایدی، خدا دست داره اما نه مثل بقیه دست ها. خب میگه منظور چی از دست؟ میگه یعنی قدرت. میگه خب خود خدا بلد بود بگه قدرت. ما هم نفی نمی کنیم که دست ظهور قدرته، اما خداوند چرا نگفت قدرت، گفت دست؟ ید الله یداهو مبسوطتان، دستان خدا باز است، چرا دستو به کار میبره؟ که اون متشابهات قرآن که خیلی هم بحث سرش بحثه، که قرآن بعضی آیاتش محکماتن بعضی متشابهاتن. اصل اینی که بگیم ما به همش ایمان داریم، چه بفهمیم چه نفهمیم، که به همه اون چه خداوند گفته ایمان داریم. چون یه سری چیزایی هست که در مورد خداوند ما نمیتونیم بفهمیم. مثلا میفهمد الله یستهزئ بهم، خدا اینا رو مسخره میکنه. آقا خدا مگه مسخره میکنه؟ مسخره میکنه یا نمیکنه؟ خود قرآن که میگه، مثلا روایت داریم، حالا این روایت این آیه قرآن بود، ولی روایت داریم میگه خداوند تو قیامت با بندش شوخی میکنه، بعد میگه شوخی کردم باهات، میگه انت رب العالمین، تو رب العالمینی با من شوخی میکنی. روایت داره که خدای تو رب العالمین، منو سر به سر من میذاری. آخه بحث اینه که خدا چیه، خدا کیه؟ این که یه تصوری کنی از خدا تموم نشد که، باید بدونی خدا منزهه. اما خب تنزیه، حالا تشبیه، ماده بحثم دو تشبیهه. اونایی که میان خدا رو شبیه به خلق میدونن، میگه اینا درست نیست، خدا منزهه. اما اینکه منزهه یعنی تنزیه، یعنی چی؟ یعنی نداره اینو، خداوند این نواقص رو نداره. اما یه تنزیهی هست، تنزیه غلط. طرف میگه خدا آسمان نیست، خدا زمین نیست، خدا انسان نیست، هی قیچی میکنه قیچی میکنه. میگه خب چی هست حالا؟ میگه یه موجود مجرده. میگه خب فرشته ها هم که موجود مجردن، اینجوری شد مثل فرشته ها. اینجاست که بعضی از متکلمین میان مجردات انکار میکنن، میگن نه ملائکه موجود مجرد نیستن، که علنم میگن ها، اونا موجودات مادی هن، ملائکه موجودات مادی هن. چرا؟ چون اگه بگن ملائکه موجود مجردن، خب خدا هم که مجرده، پس اینا که شد شبیه به ملائکه شد، یعنی محدود شد. این تنزیه اومد خدا رو محدود کرد، اون تشبیه میامد محدود میکرد در خلق، این تنزیه میاد خدا رو محدود میکنه در مجردات. میگه هر جفت اینا باطله. خداوند فوق تنزیه و تشبیهه، خداوند عین تمام خلقه بدون تقید به ماهیت اونها. اصلا خلق مگه از خودشون چیزی دارن؟ صفری. ما خدا هرچی هست، کمال هست، خدا به ما داده، کمالات خداست، حضور خداست. اصلا ذره ذره من حضور خداونده که من هستم. ذره ذره این عالم حضور حقه که این عالم هست. خداوند فوق تنزیه و تشبیهه. تنزیه، اگر درست تنزیه کنی خدا رو، یعنی خدا رو از نواقص تنزیه کنیم نه از کمالات، چون موجودات هر کدوم کمالاتی دارن و نواقصی دارن. موجودات هر کدوم کمالی دارن، شما میبینی، میشنوی، میبویی، اینا کماله، اما یه محدوده ای داره این دیدن و شنیدن شما. خداوند اون کمال تو رو داره اما اون نقص تو رو نداره، چون نقص نداری خودش. اصلا من اینجا هستم، در آنجا نیستم. همه موجودات یه جایی هستن یه جایی نیستن. همه موجودات یه چیزایی دارن یه چیزایی ندارن. یه قانون تو این عالم دیگه. تنها موجودی که همه جا هست، همه چیز است، حقه. همه جا هست و همه چیز هست و هیچ چیز نیست. یعنی تعین هیچ موجودی رو نداره. حتی هیچ موجودی، حتی در صفات محدود نمیشه خداوند. در صفات متضاده، چرا صفات متضاده رو داره؟ حتی در مرتبه صفات هم محدود نمیشه، تا چه برسه به مرتبه تجلیات، تا چه برسه در مرتبه موجودات. خب حالا اینو گفتیم، این بحث خیلی سنگینه. دقت کنید این بحث رو کجا آورده آقا جان؟ تمام مناسبت و معنای تمام همان مفهومی است که فوق تنزیه و تشبیه می باشد. میگه نفس تو فوق تنزیه و تشبیهه. مناسبتی میگیم اینجاست. نفس فوق تنزیه و تشبیهه. آلن فی دنووهی و دانن فی علووه. در عین بلندی پست است، در عین پستی بلند است. چه مزاحاتی داره، چه مناسبتی داره. آخه آقا جان بعضی وقتا دیدید جوش میخورن میگن قدر خودتونو بدون. قدر بدون یعنی چی؟ یعنی بری مثلا لیسانس بگیری سر کار بری؟ قدر خودتو بدون یعنی چی؟ بابا تو نمیدونی کی هستی، نمیدونی چی هستی، به چی میتونی برسی. این گوهر نفست رو ضایع نکن، با گناه آلودش نکن. خب که انسان بفهمه چه موجودی، قدر خودشو میدونه، بفهمه چه موجودی. این قدر دانستن، آقا قدر زندگیتونو بدونید. یعنی چی قدر بدونید؟ یعنی اینایی که تلویزیون دیدید میگن آقا قدر جوونیتونو بدونید. آقا یعنی چی بدونیم قدر جوونی؟ یعنی چی؟ یعنی بریم مثلا شغل خوب داشته باشیم؟ یعنی چی کنیم؟ چون خودش هم نمیدونه قدر دونستن یعنی چی، چون خودش قدر خودش هم نمیدونه. که نفس تو موجودی حقیقتیه که مناسبت تام داره با حق تعالی، و این حکم ذوق عرفان است. یه شهود در شهود عرفان میتونی اینو پیدا کنی که منطق برهان مؤید آن است. برهان هم اونو تایید میکنه. پس نیک بیندیش. بله. حالا این مترجم دیگه آورده، چون این فهمی که حالا اونجا آورده برای دقته که توضیح دادیم که بفهم فوق تنزیه و تشبیه در مورد خداوند به کار میبری چیه، بعد بدون نفس تو چنین مناسبتی داره، اینو آلوده نکنی با گناه، با یک نگاهی به نامحرم، با یک کسافتکاری اینو آلودش نکنی، به پول پرستی، به مال پرستی، دنیا پرستی. پس نیک بیندیش، نیک بشین فکر کن، خیلی عظمت داری. خب این متن این بود که حالا باید به شرح بریم. شرح این 42 در این که نفس با بساطت خود چگونه بر تعقلات فراوان تواناست. تعقلات فراوان اون تکسر، کسرتی که داره، با اینکه این بسیطه، چگونه اون کسرت رو میپذیره. میفرماد و از این عیون لطیف و از این عیون لطیف بسیط بحث از این است. این دیگه میدونید یه مبحثیه دیگه، بحث اثبات نفس و صحبت اینها نیست اینجا، چون یه افقی از نفس مطرحه، همون افقی که شناخت او شناخت خداونده. و از این عیون لطیف بسیط بحث از این است که نفس با بساطت خود چگونه بر تعقلات فراوان و او علوم گوناگون قویست، قوت دارد. تعقلات فراوان علوم متکثره، با اینکه بساطت داره، بسیطه. حالا مطلبشو عرض میکنیم، سوال دقیقا چیه؟ بدان که اتصاف موجودی به صفات متعدده و متقابل دلالت بر سعه وجودی و شدت توحد و ستوت تأکد وی در وجود دارد، که این بحثشو گذشت. از آن رو که به عروض ازداد، عارض شدن ازداد، شما عوض دارید اونجا، دو تصحیح شده تو کتابتون، عروض درست شده، آها، که به عروض ازداد و اتصاف به آنها زائل نمی شود، چنان که حق سبحانه به اول و آخر و به ظاهر و باطن و به نافع و زار، نافع نفع دهنده، زار ضرر زننده. آقا خداوند ضرر می زنه؟ بله، پس کی ضرر میزنه؟ آقا مگه میشه تو این عالم فعلی باشه که فعل خدا نباشه؟ آقا خدا گمراه هم پس میکنه؟ بله، مضل یعنی گمراه کننده. بنا نیست که فکر کنی خدا خدای فقط خوبه و اون خوبی هم که تو ذهن توه، مهربون و مثلا خداوند سبحان فوق اون چیزی که تو تصور میکنی. هرچی در این عالم هست ظهور حقه، مضل، اون که گمراه میشه خدا گمراهش میکنه. حالا چرا؟ چرا او رو خدا گمراه؟ این بحث دیگه است. چرا اون یکی رو هدایت میکنه؟ اینا یه بحث دیگه است. اونی که نفع میبره خدا بهش نفع میرسونه، اون که ضرر میبینه خدا بهش ضرر میرسونه. چون ما یه بحث ادب داریم، یه بحث حقیقت داریم. آقا مگه کسی مریض میشه خدا مریضش نمیکنه؟ درسته ما در مقام دعا میگیم اذا مرض تو فهو و یشفین، وقتی من مریض میشم خدا شفایم میدهد. مریضی رو نسبت میدیم به خودمون، این تو مقام ادبه. اما لسان حقیقت اونی که از طبیب امرزنی، طبیبم مریضم کرده. این نیست که یه بار اوائلی بود که خدمت آقا جان مشرف شده بودیم، یه دستور عملی آقا جان داده بودن برای استجابت دعا و مثلا اینها بود. بعد به ایشون عرض کردیم آقا جان یه موقع آدم یه مثلا حاجت دنیایی داره، میتونه مثلا با این از خدا بخواد؟ فرمود بله. خودم آقا جان دنیایی ها، تأکید میکردم این حاجت دنیاییه. فرمود دنیا رو پس از کی باید بخوای؟ دنیا رو از خدا باید بخوای؟ دنیا رو در خون شیطان؟ دنیا رو هم از خدا باید بخوای. حالا اون که میگه آخرت بخوا فلان، به خاطر این که همه هم و غم دنیا نباشه، ولی دنیا رو هم از خدا باید بخوای. بعضی ها تصور میکنن نه، اینها دیگه مال خدا نیست. اصلا ببینید بحث سنویت چی بود؟ بحث سنویت اینا رو هی ما وامیستیم روش، برای اینکه اینا مغز توحیده. دوگان پرستی، نور و ظلمت، اینا بحثشون چی بود؟ میگفتن که روز رو خدا میاره، شب رو شیطان. حالا شیطان که اونا مثلا اهورامزدا و اهریمن و یزدان و اینا رو میگن دیگه. خدا خدای خوبی هاست، نور مال خداست، ظلمت مال اهریمنه، صحت و سلامتی مال یزدانه، مثلا مریضی مال اهریمنه. ای بابا، یعنی میگفتن خدا خوبه، نمیشه این بدیار نسبت بدیم به خدا. به خاطر این دوچار سنویت شدن، دوگان پرستی، بعد دو تا موجود متقائل شدن، یه خدای خوبی یه خدای بدی. بعد زیر دست اینا نیروهای سپنتمینو، انگورمینو، نیروهای شر، نیروهای خیر، بعد اینا رو ستایش کنن، پرستش کنن و دوچار هزار جور شرک. آقا الله خالق و کل شیء، خدا خالق همه چیزه. آقا زلزله میاد، مگه خدا نمیخواد زلزله بیاد؟ مگه زلزله دست خودش بیاد؟ در دید موحد الان کرونا آمده، فکر کنید خدا نخواسته، خدا خواسته کرونا بیاد. کسی میمیره خدا میخواد این بمیره، کسی هم خوب میشه خدا میخواد این خوب میشه. انسان باید بفهم اصلا خدا چیه، ویلا توی دامی میفته که مشرکان مسیحی افتادن. مشرکان مسیحی میگن خدا خدای مهربانی است، دوستت داره. بعد یه کلیپی بود یکی از مسیحیایی که حالا قبول نداشت مسیحیتو، مسخره میکرد چون خیلی تاکید دارن خدا دوستت داره، خدا مهربونه، خدا میگن این میره کلیسا فقط اینو بهت میگن، خدا مهربونه، خدا تو رو دوست داره. بعد میگفت اگه گناه کنی میری جهنم، هزار سال تو جهنم میسوزی، اما بدون خدا دوستت داره. خب مسخره میکرد، راست میگه، مسخره است. تویی که فقط میگه خدا دوستت داره، پس چی رو میبره تو جهنم؟ این نیست که فقط خدا دوستت داره، اونم فقط تو رو دوست داره. خداوند ارحم الراحمین سر جاش، اشد المعاقبین سر جاش. آب رو خدا آفریده، آتش رو هم خدا آفریده، روز رو خدا آفریده، جاعل ظلمات و نور، نور و ظلمت رو خدا جعل کرده. چنان که حق سبحانه به اول و آخر و به ظاهر و باطن و به نافع و زار و به قابض و باسط قبض میکنه بست میده. حالا تو همه عالم قبض و بست وجود داره دیگه، قلب ما دائم در حال قبض و بسته. این قبض گرفته میشه بعد میپاچه خونو. حالا قلب درونی یعنی روحتم نفستم میگیره. البته کسی که اهل سیر و زلوک و ذکر و اینها باشه، این حالتهای قبض و بست بهش دست میده، نفس منقبض میشه بعد یک دفعه منشرح میشه، که این اون حالتهایی که تازه نفس داره زنده میشه، حیات پیدا میکنه، که این حالتهای قبض و بست دست میده به انسان. و بعد قبض و بستی که تو تمام عالمه، تمام عالم در حال قبض و بسته، حتی قابض الارواح قبض میکنه ارواح رو، جذب میکنه، میکشه طرف خودش. و به خافض و رافع، خافض خفض پایین میاره، رافع بالا میبره. آقا چقدر تو این عالم پایین و بالا داریم؟ دانه از نوک درخت جدا میشه، چی میاد پایین؟ میره تو خاک، چیه؟ خافضه. بعد این رشد میکنه، رافع میبرشو بالا. تو وجود تو هم همین جوره دیگه، تو بلوغ میرسی نطفه پیدا میکنی، نطفه تو میفته میره قوس نزول رو طی میکنه، اونجا شروع میکنه رشد کردن، قوس صعود رو میاد بالا، میاد بالا میاد بالا میاد بالا تا به مرتبه میرسه دوباره قوس نزول و نطفه او طی میکنه. تمام ما حاصل همین قبض و بستیم از حضرت آدم تا الان که رسیده ایم، و بعد از ما همینجور ادامه داره. و ها این خافض و رافع، پایین برنده بالا برنده. حالا تو زندگی طرف پادشاه میشه مثلا، رفعت پیدا میکنه در چشم مردم، بعد خافض میفته پایین، از پادشاهی برکنار میشه. داریم تو تاریخ بعضی پادشاهانی که به گدایی افتاده بودن، حالا کشته نشه، معمولا شاه برکنار میشه کشته میشه. شاه معمولا یه چیزی که داره، چون از نردبون هرچی بیشتر طرف بره بالا وقتی بیفته سختر میشکنه. پادشاه وقتی خودش برکنار میشه کشته میشه، خانوادش رو هم قتل عام میکنن. معمولا داستان بر اینه، معمولا داستان بر اینه که شاه و تمام خانوادش رو میکشن. حالا خافض رافع، خافضت و رافعه یکی از اسماء قیامت دیگه، که نظام دنیا زیر و رو میشه در آخرت. تو دنیا یه چیزهای خیلی بالا بود، اونجا می هیچ ارزشی نداره، اینجا طرف وزیر میشه خیلی میره بالا، اونجا میگن از یه هل پوکم بد نمیدیم با وزیر بودنت، اما طرف درست کاره، اینجا میگن نمیفهمه. اونجا خیلی یوم ینفع و صادقین صدقهم، خافضت و رافع است. لذا میگه شما حساب نکنید این چیزایی که دارید حساب میکنید، اون ور اینجوری نیست حساب کتاب. خافض و رافع، هادی و مضل، هدایت کننده، گمراه کننده، گمراه میکنه خدا. و ازله الله علی علمن، ازله الله، خدا گمراهش میکنه با علم، گمراهش میکنه. خیلی عجیبه، علم باعث هدایته، چجور خدا با علم گمراه میکنه؟ علم عزیزان، این نکته بگیم داخل پرانتزه، هرچی علم بیشتر درد و قصه هم بیشتر. از امام مجتبی روایت، امام حسن مجتبی میفرماد العقل تجرع القصص، عقل سرکشیدن جرعه های قصه است. هرچی عاقل میشه بیشتر قصه میخوره انسان، وقتی هرچی بیشتر میداند آرزش این بیشتر جوش میزنه، بیشتر ناراحتی میکشه. مثلا شما میدونید توی مملکت چقدر اختلاس میشه؟ نه راحتی، چون نمیدونی. حالا برو تو دادگاه های سطح بالا که اختلاس ها رو میگیرن و از شدت ناراحتی، ناراحتی اعصاب به دست میده. وقتی علم پیدا میکنی به دزدی ها و اختلاس ها و ناراحتی اعصاب میگیری، چون علم پیدا میکنی تو اون موضوع. علم وقتی زیاد میشه همراه خودش یه عوارضی میاره. به همین دلیل خداوند به پیامبر اکرم میفرماد قل رب زدنی علما، بگو خدایا علم منو زیاد کن. به همه نمیگه علم منو زیاد کن، از همه کس طاقت نداره. بعضی گمراه میشن علمشون زیاد بشه، علمشون زیاد بشه راه رو از بیراه نمیتونه تشخیص بده. اصلا تو عرفان وقتی یکی از مراتبی که هست حیرته، حیرت گمراهی، اصلا نمیدونه کدوم ور بره. وقتی باز میشه برای انسان، کشف میشه که اونجا میگن فقط تو بچسب به شریعت، اصلا نمیدونه چی کنه. که میگه بچسب به شریعتت، به نماز و روزه و اونایی که شریعت گفته خوبه تو خوبه، اونایی گفته بده بده، تو کار نداشته باش به چیزای دیگه‌اش. هادی و مضل، هدایت میکنه گمراه میکنه، متقابلن با هم. میگه میشه هادی گمراه کننده باشه؟ و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. شفا و رحمت قرآن برای مؤمنین، برای ظالمین خسرانه. یک چیزها، یه جا شفاست یه جا خسرانه. هادی و مضل، و به معز و مضل. معز عزیز کننده، عزیز و معز، عزیز نفوذ ناپذیر، قالبی که مغلوب نمیشه، عزیزه. و معز یعنی عزت بخش، و مذل یعنی ذلیل کننده، خار میکنه، خار کننده است. حالا اینا رو اولیا خدا هم دارن ها، اولیای خدا هم عزیزن هم بگید هم چیان ذلیلن، هم عزیزن هم ذلیلن. فبه عزهی عتزون، به عزت خدا عزیزی میکنن، از اون ور در مقابل خدا ذلیلن، نفسشون پیششون ذلیله، اما روح براشون عزیزه، گرامی میدارن. نفسشون رو خیلی گرامی میدارن که آلوده به دنیا نشه، اما همین نفس رو زیر پا میذارن. این عزت و ذلت رو با هم داره دیگه. حالا اون یه بحث دیگه است، الان فقط اشاره کردیم. الان در بحث خداوند که هم معز هم مذله، فقط نگویید فقط عزت دست خداست، ذلت هم دست خداست. بعد این عزت و ذلت فکر نکنید دنیاییه، مثلا کسی پول داده خدا بهش اینو عزیز کرده، این پیش خدا عزیز بوده که اینقدر پول بهش داده، اینا نیست. و به اسماء جمالیه و جلالیه دیگر متصف می شود. ذات بسیطه که این گونه است، ذات بسیطه. شیخ عارف عربی در فصل ادریسی فصوص الحکم فرمود خراز، ابو سعید خراز که یکی از عرفاست که وجهی از وجوه حق و زبانی از زبانهایش است، لسانی از السنه حق است، از نفسش خبر میدهد. میگه از خودش داره خبر میده. یعنی چی از خودش خبر میده؟ و میگوید خدا شناخته نمیشود جز با جمع کردن بین ازداد. عجب، میگه از خودش خبر میده، داره از خدا میگه. پس چرا میگه از خودش خبر میده؟ نفس محاذات داره، مناسبت تام داره با حق تعالی. در حکم برانها به چیزی که حال تا آخر کلامش که اینجا مد نظره که خدا شناخته نمی شود جز با جمع کردن به این ازداد. و روشن است که اتصاف به این اوصاف متضاده به نحوی از تعبیر مثل اتصاف شخص به آینه هاست که به اوصاف متضاد به لحاظ آن آینه ها و مظاهر متصف می شود. می دونی تو آینه ها، تو آینه کوچک کوچک نشون داده می شی، تو آینه بزرگ بزرگ، در محدب باشه، مقعر باشه، آینه هایی که چین چین باشه. اصلا الان دیگه یه سری جاهایی درست کردن توی شهر بازی ها که طرف میره تو آینه های مختلف خودشو می بینه، صورتش بزرگ میشه، یه جا صورتش کوچیک میشه، یه جا قدش دراز میشه. بعضی آینه هایم که قدیمی باشه تو خونتون، مثلا از دور نگاه کنی قیافتون خیلی کدوم قیافه اصلی شما؟ تو کدوم آینه؟ ها؟ اونی که کلت بزرگه؟ یا اون که نه کله کوچولو پیدا میکنی؟ یا اون که صورتت اینجوری اینجوریه؟ تو یکی هستی، اینا هم همه تو هن. داریم تشبیه میکنیم ها به صفات مختلفه، یک ذاتی که در آینه های مختلف صفات مختلف پیدا میکنه. خب و نفس انسانی نیز مظهر اتم خداست. و اگر بین حق تعالی و بین نفس مناسبت و مشابهتی نبود، به اندازه‌ای که بین هیچ چیز دیگر با حق آنگونه مناسبت نیست، معرفت حق با معرفت نفس توأم نمی‌گردید. مناسبتی بین نفس و خداست که هیچ موجود دیگری با خداوند چنین مناسبتی نداره. از کجای قرآن اینو در بیاریم؟ ها؟ از کجای قرآن در بیاریم؟ خب از روح خودم در رو دمیدم. خب بعدش؟ نه، باید یه چیزی بگی انسان داره که هیچی نداره اونو. یه چیزی از خداوند. خب بله، گفتیم چیزی بگی که بعد بگی دیگران ندارن. آی قرآن چی میفرماد؟ ما من ها که انتس شده لما خلق تو به یدیه، آدم رو با دو دست خودم آفریدم. دو دست صفات متقابلن. اما در مورد آسمان چی میفرماد؟ و سماوات مطویاتون به یمینه، آسمان ها در دست خود، نمیگه دو دست، در دست خدا پیچیده است. والارض قبضته یوم القیامه، زمین هم در قبضه خداست. در مورد آدم دو تا دست رو به کار برد، اما در مورد آسمان ها میگه یک دست. زمین هم یک قبضه. اینها باید نکات قرآنی، ظرائف قرآنی بتونید استشهاد کنید که بین نفس و خداوند مناسبتی هست که بین هیچ موجودی با خداوند چنین مناسبتی نیست. بلکه بین آن دو که می‌فرماد اگر چنین مناسبتی نبود، معرفت حق با معرفت نفس توأم نمی‌گردید، که اصلا خودتو بشناسی خدا رو شناختی. چقدر نزدیکی که میگه خودتو بشناسی خدا رو شناختی. بلکه بین آن دو این مناسبت تمام است. مراد از تمام مرتبه ایست که فوق تنزیه و تشبیه است. پس بفهم وقتی میگه تمام یعنی چی؟ مناسبت تمامه، فوق تنزیه و اصلا تنزیه و تشبیه خوندیم چیه؟ حالا نفس چجوری فوق تنزیه و تشبیهه؟ اون کسی میدونه که معرفت شهودی به نفس پیدا میکنه، معرفت شهودی به نفس. اول آقا جان همه از زیر سر طهارت، پاکی. که شهوت و غضب بر انسان مستولی نشه. دهانش پاک باشه. اینا مقدمه است برای اون شهود نفس. که نفس خودتو ببینی کیه. یا الله. مراد از مرتبه ایست که فوق تنزیه و تشبیه است. پس بفهم. خب ببینم چقدر مونده وقت، چون تمام شده. ببینیم. بله یک سال. اجازه بدین کلام ملا صدرارم بخونیم یه مقدارشو و جوابشو بذاریم برای جلسه آینده، که امتحانم هست دیگه. جلسه آینده باید سوالاتو مطرح کنیم برای عزیزان. فرمود و فصل هفدهم از طرف اول مسلک پنجم اسفار در اتحاد عاقل به معقول در حل این اشکال است. آخوند رضوان الله علیه فرمود وقتی ثابت شد که از جهت ذات، ذات بسیط بدون واسطه چیزی جز واحد صادر نمی شود. چی بود بحثش؟ چی؟ الواحد لا یستروا عنه الا الواحد. از واحد جز واحد صادر نمیشه. چقدر بحثش، بحثی داشتیم در این زمینه، تو همین کتاب بود دیگه، بحثشو مطرح کردیم. یکی از قواعد مهم فلسفیه، الواحد لا یستر عنه الا الواحد. خب وقتی این گونه بود، شما میگید، میگید نفس بسیطه. در اینجا اشکالی در صدور تعقلات فراوان از یک قوه وارد می شود. تعقلات فراوان از یک قوه نفس یعنی. پس حل این اشکال آن است که چجوری حل کنیم اینو، که این تکثر معقولات از کجاست، که وقتی معقول متکثر شود، معلول دارید شما؟ معقول دارید؟ نه، کتاب عربی با معلول نه باید معلوم باشه یا معلوم باشه یا معقول باشه. معلول معنی نمیده. بله، یا میگه علتی فرق نمیکنه، معقول یا علتش متکثره یا قابلش متکثره، ربطی نداره. خب پس مجبوریم اینجا صبر کنیم، مراجعه به اصل داشته باشیم، ببینیم در اسفار معقوله یا معلومه. اونجا معقوله، اونجا معلول. فصل هفدهم از طرف اول مسلک پنجم اسفار. حالا باید ببینیم که دقت کنیم معلول درسته یا معقول. خب حالا فعلا یه صلوات اینا بفرمایید.